أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از بحثایی که در مفاد کلمات باید مد نظر باشه این هست که کلماتی مثل مسلم، مؤمن و امثال اینها مفادشون مرد مسلمان یا زن با ایمان، مرد با ایمان نیست. مراد ذاتی هست که اسلام برایش ثابت شده. ولی همین واژه ها وقتی در کنارشون مسلمه قرار می گیرند معناشون خاص میشه. خب، این دو تا قضیه در اینجا بود. یکی این که مراد از مسلم اختصاص نداره به مرد مسلمان. توضیح و ذالک این که ببینید، بعضی از واژه ها هست اختصاص به مرد داره، مثل رجل، ولی به تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات از باب مثال فهمیده میشه. رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، ترجمهش این هست مردی که شک بین سه و چهار کرده. ولی به تناسبات حکم موضوع از باب مثال فهمیده میشه که عرض کردیم ممکنه از باب مجازه در حذف اون رو توجیه کنیم، یا به مطلب درست‌تر این که مراد استعمالی مرد هست ولی مراد تفهیمی ام از مراد استعمالی هست. ولی کلمه هایی مثل مسلمان، مسلم، مؤمن، بالغ، مکلف، اوصاف، این وصف ها مربوط به خصوص مرد نیست. جایی که کنارش زن قرار میگیره اختصاص پیدا میکنه. البته به نظر میرسه بعضی وقت ها این وصف ها از جنبه وصفی خودش خارج شدند، یک جنبه اسمی پیدا کردند، مثل کلمه عبد. عبد به نظرم به معنای در مقابل ام است. اصلا عبد ام رو شامل نمیشه. البته عبد دو معنا داره، یکی به معنای برده در مقابل کنیز هست، یکی که جمعش میشه عبید. یکی عبد به معنای بنده خدا و امثال اینها که جمعش میشه عباد، اونی که مورد بحث ما در اینجا هست عبدی که هست که در مقابل عمه هست. به نظرم عبدی که در مقابل عمه هست دیگه جنبه وصفی نداره، جنبه اسمی پیدا کرده و مراد در مقابل عمه است. اگر بخواد اطلاق بر عم از عمه بشه از باب القا خصوصیت و حمله بر مثالیت باید باشه. یا کلمه اخ، اخ و اخت، اینها اب، اگر اصلش هم اب وصف باشه، الان به معنای پدره. اب به معنای مادر هست. چیز اب به اصطلاح اخ به معنای برادر هست. و بعضی از واژه‌های دیگه هم آدم شک داره که به این شکل هست یا به این شکل، مثل ام، خال. اینا شاید خال به معنای ممکنه در اصل اینها جنبه وصفی داشته باشن، ولی الان جنبه اسمی دارن و در خصوص مذکر به کار میرن. عرض کردم یه سری مثال های خاصی اینجوری هست که این مثال ها رو باید توجه بش کرد. خب این یعنی آن چیزی که ما در اینجا میفهمیم مفهوم عام هست. ان رو همین جهت ها جواب می‌فرمودند که در بحث طلب علم فریضتون علا کل مسلمن که منابع قدیمی و معتبر و نسخ معتبر منابع به همین شکل هست و مسلمه نداره. اینجا حاج آقا می فرمودن که نیاز نداره ما الغای خصوصیت بکنیم از مسلم. مسلم به معنای مرد مسلمان نیست. عبارتی که مثلا مرحوم شیخ انصاری میگه اعلم ان المکلف اذا وضع علیه قلم التکلیف، مرحوم آخوند تعبیر میکنه، ما ترجمه که میخواییم بکنیم مکلف رو به معنای مرد بالغ ترجمه نمیکنه. مکلف یعنی کسی که تکلیف نه نه از باب تقلیب نیست، از باب تقلیب نیست. نه حالا من همینو میخوام یه توضیح بدم بحث تقلیب، نه از باب تقلیب نیست. یه چیزی بحث تقلیب مطرح هست، اون در جمعشه. در عرض کنم شمس، گاهی قد ما میگیم شمسین، شمسان به شمس و قمر تعبیر میکنن، به اعتبار اینکه کلمه شمس گاهی قد به معنای مطلق ستاره نورانی که در آسمان هست و اعم از شمس و قمر به کار میره و بعد جمع بسته میشه به نام شمسان، یعنی مجازن شمس به معنای اعم به کار میره و بعد جمع بسته میشه. اون چیزی که در مورد مسلم چیز فهمیده میشه نه از باب تقلیب هست و نه از باب تقلیب، یک نوع تجوز درش وجود داره. تقلیب به کار بردن واژه در معنای مجازی خودشه. ما مسلم رو حقیقتا در درش هیچ گونه ادعا و امثال اینها نمیبینیم، به خلاف شمسان درش تجوز ما میبینیم. اطلاق شمسان بر شمس و قمر درش تجوز احساس میشه. این فرق داره بحث تقلیب و بحث مثالیت. تقلیب مربوط به مدلول استعمالی هست مجازن، بحث مثالیت مربوط به حالا یا مجاز در هست یا به تعبیر دقیق تر مربوط به مراد تفهیمی هست، مرحله مراد تفهیمی، و در مرحله مراد استعمالی در همون معنای مذکر به کار میره. اینا رو با هم دیگه باید تفکیک کرد. خب اما تو اون وقتی در مقابل مسلم کلمه مسلمه قرار میگیره و در اون جمله، گاهی اوقات این عبارت این شکلی میشه، میگیم یجب الجهاد علی المسلم دون المسلمه. مشخص است که این مسلمه مراد از مسلم رو متعین میکنه در مرد مسلمان به قرینه دون المسلمه که قرینه است با اینکه مسلم معناش مرد مسلمانه. یا مثلا میگیم که یجب الصلاة سواء علی کل انسان سواء کان مسلما او مسلمتن، با او عطف میکنیم. اون هم او خب صریح در تغایر هست، بنابراین اون هم روشن هست که مراد از مسلمه خصوص مسلم خصوص مرد مسلمانه. به نظر میرسه در جایی که واو عطف هم باشه، ظهور واو در جایی که امکان تغایر وجود داشته باشه در تغایره. یعنی فرض کنید ان المسلمین و المسلمات، کلمه مسلمات که ذکر میشه مسلمین رو اختصاص به نوع خاص خودش پیدا میکنه. حالا روشنتر مسلمین و مسلمات عرض کنم خدمت شما، ان المسلم و المسلمه مثلا اگر گفتیم مراد از مسلم مرد مسلمان هست. یه توضیح اینجا من عرض بکنم. ببینید اصلا واژه های اوصاف، اسماء اوصاف، الفاظ اوصاف، اینها ولو موضوع لهش اعم از مذکر و مؤنث هست، ولی خیلی وقتا منصرف به مذکر میتواند باشد. انصراف به مذکر میتواند داشته باشد. و ما این در مقابل مسلم که یک مسلم رو میگذاریم برای اینکه حکم رو میخواهیم تعمیمش رو به نصوصیت و به ظهور قوی افاده کنیم، به طوری که شخص تصور نکنه که این معنای انصرافی اراده شده، چون مسلم ممکنه احیانا معنای انصرافی ازش اراده شده باشه، مراد مرد مسلمان باشه خلاف ظاهر بدویه، ولی ما میخواهیم این معنای خلاف ظاهر رو اصلا احتمالش هم از بین ببریم، احتمال ولو بعیدش رو از بین ببریم، میگیم ان المسلم والمسلمه، حکم رو میخواهیم تعمیم بدیم. این البته در میاییم مسلم رو در خصوص مرد مسلمان به کار میبریم و مسلمه رو ضمیمه میکنیم تا با تصریح به مسلمه حکم همه صور رو به صراحت مطلب رو استفاده کرده باشیم.
اگه یه زن بیاد میتونیم بگیم حاضری مسلمان؟
چی؟
اگه یه زن بیاد میشه بهش گفت؟
آها، حالا یه من توضیح بدم. این بحث ادبی و یه بحث دیگه، حالا یکی از نکاتی که میخواستم اتفاقا توضیح بدم همین جهت هست، اون اینه که ما یه سری بحث های ادبی داریم، بعضی نکات ادبی هست، حالا من اینو بعدا توضیح میدم، بعضی یکی از تذکراتی که تو این بحث میخواستم بدم همین بود. حالا اجازه دید اصلا بحث رو به یه انجام برسونم، بعد این جزء تنبیهات مسئله این مطلب رو هم میارم. به نظر میرسه که ما در جایی که مسلمه ما ذکر میکنیم و حکمی به مسلمه نسبت میدهیم نقیض حکم مسلم، میگیم ان الجهاد یجب علی کل مسلم دون مسلمتن، الجهاد واجب علی المسلم دون المسلمه. این دون المسلمه قرینه است برای اینکه مراد از مسلم مرد مسلمان هست، یعنی اون معنای انصرافی نیازمند به یک قرینه. یعنی ما میتوانیم مجازن کلمه مسلم رو در مرد مسلمان به کار ببریم، ولی نیازمند به یک قرینه ای هست. اون دون المسلمه خودش میتواند قرینه باشد برای اینکه مسلم رو اختصاص به یک قسم خاصی بده. جایی که و مسلمه هم به کار میره، این هم قرینه است برای اینکه مسلم در مسلمان به کار، مرد مسلمان به کار رفته، ولی نسبت به مراد، یعنی اون هدف نهایی تغییر ایجاد نمیکنه. یعنی اگر از اول میگفتیم یجب الجهاد علی کل مسلمن، معناش اینه که چه مرد باشه چه زن باشه، ولی برای اینکه نکنه یک باره از کلمه مسلم خصوص مرد استفاده بشه، ما و مسلمه رو هم ضمیمه میکنیم، میگیم طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمتن، برای اینکه توهم نشه که این حکم اختصاصی به مرد داره. در واقع مراد جدی طلب العلم فریضتن علی کل مسلمن با طلب العلم فریضتن علی کل مسلمن و مسلمه فرق نمی کنه، ولی یک بار اونی که حکم تعمیم داره هم در بود مرد مسلمان و زن مسلمان هست، این رو با یک واژه بیان می کنیم، یه بار با دو واژه بیان می کنیم. جایی که با دو واژه بیان می کنیم، این ظاهرش این هست که مراد از مسلمش خصوص مرد مسلمانه. اینجا یه نکته رو هم عرض بکنم، در زبان عربی برای خصوص مرد صیغه خاصی وجود نداره. مسلمه یعنی زن مسلمان، مرد مسلمان ما صیغه برای مرد مسلمان نداریم. چرا برای زن مسلمان صیغه وضع شده ولی برای مرد وضع نشده؟ به دلیل اینکه نوعا در اینجور استعمالات در مورد مرد مسلم بوده، یعنی علتی که برای زن اصلا صیغه وضع کردند به خاطر اینکه احیانا در مورد مرد انصراف داشته مجبور بودن برای زن یک صیغه جداگونه وضع کنن که به اصطلاح اون انصراف ایجاد نشه. یه شاهدی که وضع صیغه مؤنث برای دفع انصرافه این هست که جایی که اون صیغه مؤنث اون وصف مؤنث اختصاصی زن باشه، مثل حائض، اونجا دیگه تای تأنیث ذکر نمی کنن، تای تأنیث ذکر نمی کنن. وصف هایی که، حالا این یه توضیح بیشتر در مورد این عرض بکنم، تای تأنیث در دو جا به کار برده نمیشه. یه جا وصفی که اختصاص داره به مؤنث، مثل حائض، خب مرد که حیض نمی بینه بنابراین حائضه نمیگم، حائض تعبیر میکنن، قابل به معنای به اصطلاح قاب، همین ما اونی که ما در فارسی قابله تعبیر میکنیم، ماما تعبیر میکنیم، عرب ها قابل میگن نه قابله. این یکی در جایی که وصف ثابت باشه، که البته به نظر میرسه وصف ثابت یعنی دیگه وصف از حالت وصفی در آمده به صورت اسمی در آمده. کلمه مرضع اگر به معنای دایه باشه، یعنی نه اینکه کسی که الان داره بچه شیر میده، کسی که من شأنهی ان یرضع، میگم من این خانم دایه منه، این خانم دایه منه، یعنی کسی است که منو یه زمان شیر داده، نه اینکه همین الان داره منو شیر میده. این دوتا با هم دیگه فرق داره، یکی به معنای کسی که بالفعل وصف ارضاء رو داره، یکی اینکه کسی که شأنن وصف ارضاء رو داشته و امثال اینا، که دیگه اون وصف جایی که معنای شأنی پیدا میکنه از حالت وصفی خارج میشه، مثل نجار، بقال، امثال اینا، اینا دیگه از اون جنبه وصفی دیگه خارج شدن، این جنبه اسمی پیدا کردن. در این جور واژه ها دیگه تای تأنیث نمیاد. تو کتاب های لغت نوشته شده هاذهی مرضعنا و هاذهی مرضعتنا الیوم، یعنی اگر اینجا بخوایم ارضاء بالفعل رو افهام کنیم مرضعت تعبیر میکنیم، ولی اگر مراد دایه باشه یعنی کسی که من شأنهی ان یرضع باشه، اون یعنی ترجمهش دایه است نه کسی که دارد شیر میدهد. فرق است بین کسی که دارد شیر میدهد با کسی که شیر دهنده، با کسی که شیر میدهد. شیر میدهد این همین الان داره شیر میدهد. میگه در آیه شریفه یوم تذهل کل مرضعتن اما ارضعت، تعبیر آیه مرضعه است نه مرضعه، یعنی کسی که در حد در همون حالتی که داره شیر میده انقدر وحشت بهش متوجه میشه، تذهل کل مرضعتن دیگه قیام خدا همه ما را از وحشت قیامت نجات بده، تعبیر خاص یوم تذهل کل مرضعتن اما ارضعت. یه تعبیری هست کلمه خادم، خادم اگر به معنای کلفت باشه خادمه، در مورد مؤنث هم خادم به کار میره. تو لغت داره هاذهی خادمنا و هاذهی خادمتنا الیوم، این تعبیری که تو لغت هست. و در ذیل حدیث شریفی که حضرت صدیقه طاهره طبق این نقل میگن پیغمبر، حضرت امیر به حضرت صدیقه طاهره فرمودن که دیدن خیلی در عذاب هستن در کار خانه و اینها، گفتن از پدرتون بخواه که یک کنیز خدمت کلفتی برای شما در اختیار شما بگذاره که در کارهای خونه به شما کمک کنه، که حضرت زهرا خدمت پدرشون این مطلب رو عرض می دارن، حضرت ختمی مرتبت تسبیح از زهرا رو یاد میدن و اینها. تو اونجا عبارت ارشاد اینجور بود: اسالی اباک خادمن، اسالی اباک خادمن. اختلاف نفخه بود در مورد خادم و خادمه، اسالی اباک خادمن یا اسالی اباک خادمتن. من این قسمتی که تصحیح میکردم نوشته بودم نسخه صحیح خادمه هست، خادم هست، چون اینجا ظاهرن میخواد بگه که یک کلفتی رو از پدرت بخواه، مراد کلفت هست نه کسی که بالفعل داره خدمت میکنه. خادم یعنی کسی که من شأنه‌ای ان یخدم. متاسفانه این بنده خدای ما این ارشاد شیخ مفید رو دوستان چی؟ آل‌البیت که چاپ میکرد به من دادن که اسنادش رو نظارت نهایی بهش بکنم. من اسنادش رو که من نگاه کردم دیدم که متن هم نیاز به نظارت داره، از اخوی حاج محمد خواستم که متن رو هم ایشون یه کنترل بکنن. این تیکر حالا ظاهرا من بحث خادم و خادمه رو اونجا بود ولی تو متن بود، این حاشیه زده بودم که اینجا باید خادم درست باشه نه خادمه. فکر میکنم اصل ابا که خادمه متنشه. نگاه کنید،
نه تو پاولویه توی مد داره و روا اسماعیل بن زیاد قال حدثت نی ام موسا خادمه تو علی
خادمه تو علی. این نسخه همین، این خادمه تو علی که اینجا هست، من نسخه ای رو که مد قرار داده بودم خادم و علی بود که تو بعضی نسخ خادم و علی هست. من گفته بودم اینجا باید خادم و علی باشه چون مراد این هست دایه علی، چیز کلفت علی، نه اینکه کسی که همین الان داره به علی خدمت میکنه. و بعد عبارتی رو که تو حاشیه هم آورده بودم برای اثبات اینکه خادم درسته، خادمه درست نیست. اون بزرگواری که بعد از ما دیگه یه کار تخریب کرده بود اون مطلب ما رو، تو حاشیه اگه ببینید میگه که خادمه رو مد قرار داده، خادم رو هم میگه نسخه بدل خادم هست. و حاضری ایزن صحیحون
و هوا
ثوابون ایزن، استدلالی که میکنه استدلال این هست که فقط خادم درسته. اسالی اباک خادمن، اون روایت اسالی اباک خادمن رو آورده. و اینکه در لغت میگه هاذی خادمنا و هاذی خادمتنا الیوم، که من استدلال این بود که ظاهرا اینجا مراد این نیست که یه کسی رو که این شخصی هست که همین الان داره خدمت میکنه، یعنی کسی که شأنیت خدمت رو داره. و اینی که این معنا مناسب هست کلمه خادم اینجا ذکر بشه نه خادمه فلان. حالا بمانم عرض کنم خدمت شما، اون نکته ای که میخوام روش تأکید کنم اون اینه که این که در لغت عرب برای مؤنث یک صیغه خاصی وضع کردند ولی برای مذکر صیغه خاصی وضع نکردند، ظاهرا نکتهش این هست که میخواستن اون انصرافی که احیاناً واژه ها به مذکر ممکن بوده ولی انصراف بدوی، حالا انصراف مستقر ممکنه نباشه، برای اینکه توهم انصراف نره، برای دفع توهم انصراف صیغه مؤنث رو وضع کردن. اینجا یه نکته ای من خیلی وقتا تو ذهنم هست که اینا رو آیا واقعا ما در عربی تای تأنیث داریم؟ آیا این تای تأنیث که در موقع وقف به صورت ها تعبیر میشه، خادمه امثال اینها، با کسره ما قبل آخری که در فارسی هست میگیم مرد، مثلا مرده، یا اون هایی که در بعضی کلمات فارسی هست مثلا رود روده، رود روده، مثلا خام خامه، دهن دهنه، یکی از پسوندها ها های آخره، های آخر جد پسوندها هست. آیا این های آخری که در فارسی پسوند شباهت و نسبت هست با تاء عربی از جهت اصل معنا و اینها، اینا ارتباط معنوی دارن یا ندارن؟ یه نکته هست میخواستم، خیلی وقتا تو ذهنم این بود که این میتونه مورد دقت باشه که آیا این تاء تأنیث اصلش پسوند نسبت نبوده، یه چیزی شبیه رود روده، مثلا کمر کمره، نمیدونم دهن دهنه، پا پایه، امثال اینا تو عربی خب زیاده، تو فارسی هاء پسوند نسبت و شباهت داریم. آیا این هاء پسوند نسبت و شباهت با تاء تأنیث عربی یک نوع شباهت معنوی داره نداره؟ اینا چیه؟ اینا به نظرم البته بین فارسی و عربی تفاوت جوهری هست، چون فارسی از زبانهای هندواروپاییه، اینها بیشتر جنبه پسوندی دارن، پسوند، پیشوند و میانوند. عربی زبان اشتقاقیه، ولی در خصوص تاء تأنیث جنبه پسوندی داره، یعنی ولو به طور کلی زبان عربی زبان اشتقاقیه، ولی این شبیه پسوند. من احتمال میدم که این تاء تأنیث، این هیئت خاصی که تاء تأنیث باشه، برگرفته از زبانهای مثلا شبیه هندواروپایی باشه، که یعنی از اونها سرایت کرده باشه این، و به زبان عربی به یک شکل خاصی وارد شده باشه. به نظرم این از موضوعاتی است که نیازمند مطالعه هست که آیا بین هاء به عنوان پسوندش نسبت و شباهت در زبانهای هندواروپایی مثل فارسی و تاء تأنیث عربی، اینها ارتباط معنوی وجود داره، وضعشون به همدیگه ارتباط دارن، ارتباط ندارن، چه شکلیه؟ گاهی قاد این زبانها به هر حال یک ارتباطاتی بینشون وجود داره، ارتباطات در واژگانها تو زبانها خیلی شایعه. مثلا عربی خیلی از واژه‌هاش با واژه‌های عبری نزدیک هم هستن. مثلا موسی اصلش موشه بوده، مو در زبان عبری یعنی ماه، شه یعنی گرفته شده، موشه یعنی از آب گرفته شده، که در زبان عربی به موسی تبدیل شده. بین واژه‌های عربی و عبری شباهت های خیلی زیاد هست، ولی با تفاوت هایی که معمولا تو زبان عبری شین خیلی زیاده و در عربی شین هاش به سین تبدیل میشه. بئر شبع که این اصلش عبریه و امثال اینا، یه سری واژه هایی هست که یعنی ارتباطات زبانی بین واژه عربی و واژه عبری زیاده در مفردات، ولی در اون ساختارهای کلام، یعنی نحوه مثلا اشتقاقات امثال اینا، خیلی وقتا اینا مستقل هستن، ولی احیانا ممکنه بعضی از اشتقاقات خاص و نحوه ترکیبها در دو زبان مشترک باقی مونده باشه. من نمیدونم، من خیلی با عبری آشنایی ندارم و خبر ندارم که آیا ترکیبهایی که حالا در مفردات یا در جمله بندی ها وجود داره بین عربی و عبری، آیا به اصطلاح تفاوت های یعنی شباهت های بین اینا وجود داره که یک ترکیب خاصی که یک معنا و مفهومی رو افاده میکنه در زبان عربی هم منتقل شده باشه؟ احتمال میدم بین تاء تأنیث و هاء نسبت و شباهتی که در فارسی وجود داره، در یه جایی از جاها اینا به هم دیگه نزدیک شده باشن، یعنی این ریشه خیلی قدیمی تر داشته باشه. از مثلا ممکنه یک زبان مشترکی هر دوی اینا گرفته شده باشن. البته هاء عربی در هنگام وقف به هاش باقی مونده، ولی در هنگامی که وصل بشه تبدیل به ته شده، ولی در فارسی اونهای چه وصل باشه چه وقف باشه همه به صورت ه باقی مونده و به صورت ت تبدیل نشده. اینا چیزایی هست که حالا به تناسب این رو هم عرض بکنم، بعضی از واژه ها هست از یک زبان به زبان دیگه رفته ولی در زبان اصلی مهجور شده. کلمه ماهی، ماهی اصلش عربیه، اصلش عربی، ماء عربی اصلش ماه بوده، به خاطر همین ماء تفقیرش مویهه، جمعش میاهه، حمزه آخر ماء اصلش ه بوده و در ولی در عربی ماهی نمیگن، مائی میگن. یعنی این مائی که در اصل ماه بوده در فارسی به صورت ماهی منتقل شده، ولی در خود عربی مائی اطلاق میشه، ماهی اطلاق نمیشه. این نکاتی هست، بعضی از نقل و انتقالاتی که ایجاد میشه خود واژه مهجور یک زبان در من آثارش رو در زبان دیگری میبینیم. خب حالا اینجا وقت گذشته، من یه سری نکات ریزکاری در مورد این بحث هست به عنوان تنبیهات این بحث شنبه عرض میکنم. این بحث بحث خاصی نداره، ما میریم به بحث تضمین. یکی از بحث هایی که مهم هست در ادبیات عرب بحث تضمین هست و تحلیل حقیقت تضمین. این نکته این هست که انشالله از شنبه ما این بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.